ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گفته یک دیپلمات سوئیسی، پادرمیانی این کشور موجب عقب نشینی ایران از اعدام معترضان زیر 18 سال شد. گزارش‌ها از اعتراض‌های شبانه در تهران و چند شهر دیگر حکایت دارد. رئیس قوه قضاییه خواستار اجرای احکام بازدارنده برای محکومان امنیتی و غیر امنیتی شد. یک دیپلمات ارشد سوئیس میگوید با پادرمیانی کشورش، حکومت ایران از اجرای حکم اعدام برای معترضان زیر 18 سال عقب نشینی کرده. لیویا لوی، سفیر پیشین سوئیس در تهران، در گفتگو با روزنامه آلمانی زبان سونتاگ سایتونگ گفت اگر پادرمیانی های سفارت کشورش در تهران نبود، معترضان بازداشت شده احتمالاً با وضعیت وخیمتری روبرو بودند. به گفته این دیپلمات سوئیسی، در جریان مبادله های پیام‌هایی با مقامات ایرانی به صراحت به آنان اعلام شد که احکام اعدام غیر قابل قبول هستند و باید فوراً متوقف شوند. سوئیس روابط دیپلماتیک مستقیم با حکومت ایران را حفظ کرده و منافع آمریکا و عربستان سعودی را در تهران نمایندگی می‌کند. در نخستین شب از فراخوان سه روزه اعتراض و اعتصاب در ایران، گروهی از مردم در مناطق مختلف تهران و چند شهر دیگر شامگاه دوشنبه اقدام به سر دادن شعارهای ضد حکومتی کردند. معترضان در مناطقی از تهران از جمله در خیابان انقلاب، شهرک نفت، مترو توحید، اکباتان، نارمک، صادقیه و تهران پارس شامگاه دوشنبه با حضور در خیابان و یا از بالای پنجره‌های خانه‌های خود شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شامگاه دوشنبه در شمار دیگری از شهرهای ایران از جمله مشهد، رشت، سنندج، سقز، مهاباد و کرج مردم تحصن شبانه برپا کردند. تجمعات اعتراضی تازه در پی فراخوان مردمی سه روزه از 28 تا 30 آذر است که صورت می‌گیرد. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دستوری خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور با اشاره به بازداشت‌های اخیر در اعتراضات جاری خواستار اجرای سریع احکام بازدارنده برای افرادی شد که به گفته او در حوزه‌های امنیتی و غیر امنیتی مرتکب جرایم سنگین شدند. غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در اجرای احکام قطعی شده نباید تأخیر ایجاد شود، افزود چنانچه حکمی به دلایل خاص قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتما اطلاع داده شود. همزمان با سفر تیمی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران بار دیگر بر توان تهران برای تولید جنگ افزار اتمی تاکید کرد و گفت داشتن فناوری هسته‌ای بازدارنده است. آقای خرازی روز دوشنبه 28 آذر در سومین مجمع گفتگوی تهران تاکید کرد که ایران از توانایی تولید بمب هسته‌ای برخوردار است ولی قصد این کار را ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از دلیل مطرح کردن چنین موضوعی همزمان با سفر تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
ناهماهنگی در مناسبات خارجی است، ناهماهنگی در سیاست گذاری است، نداشتن اتفاق نظر بین مسئولین تراز اول و تراز دوم جمهوری اسلامی است و البته گاهی تحریکات سیاسی هم در درون حکومت میتونه تلقی بشه. ولی در زمانی که این حکومت به هر حال زیر فشارهای خارجی قبول میکنه که گروهی رو از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران پذیرایی بکنه، پیش از اون قول همکاری میده، ما تحریکاتی رو از این دست میبینیم که حتی شکل تبلیغاتی اون اقدام رو هم خنثا میکنه. بنابراین چطور انتظار داریم که دنیای خارج در ارتباط با جمهوری اسلامی انتظار مناسبات پایداری رو داشته باشه؟ میتونه این حرفا رو حکومت به نوعی تلقی بکنه که حرفهای آقای خامنه ایست و علاقه شخصی اوست، ولی به هر حال دعوت وسیله دولت صورت گرفته و نباید واقعا تصور بشه که دنیای خارج گول این اقدامات میخوره. البته با پیش‌زمینه‌هایی که جمهوری اسلامی از پیش فراهم کرده، من جمله در چند روز فاصله پیش از انجام سفر نمایندگان آژانس اعلام افزایش، باز بعد از یک سکوت طولانی، افزایش میزان ذخیره‌های اورانیوم، این نشون میده که جمهوری اسلامی هرگز در هیچ موردی به دنبال یک راه حل اساسی و ماندگار نبوده، جدی اقدام نکرده و همه چیز به شکل مسکن بهش نگاه میکنه. من جمله فشارهای خارجی که فکر میکنه با دعوت از یک گروه نمایندگان آژانس که یقینا اقدامشون در تهران به نتیجه نخواهد رسید میتونه گامی برداره برای عادی کردن مناسبات خارجی ایران. این کار اشتباهی است.
آیا میشه این حضور تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران رو در هر صورت میل جمهوری اسلامی به پیشرفت در مناسبات با آژانس و روشن شدن وضعیت روابطشون تفسیر کنیم؟
بله، ولی همه اختیارات در دست دولت نیست. دولت میخواد فشارهای خارجی کاهش پیدا بکنه، دولت شاید میخواد تحریم‌ها به نوعی تقلیل پیدا بکنه و برای نشون دادن ظاهراً حسن نیت دعوت میکنه از گروهی از آژانس که نمایندگان خودش به تهران بفرسته و این دولت نیست که در مورد همه امور تصمیم میگیره و اینجاست که ما میبینیم یک مقام ظاهراً غیر رسمی که با تصمیم‌گیری‌های سیاسی سیاست خارجی دفتر آقای خامنه‌ای در ارتباط هست اقدام به گفتن مطالبی میکنه که کاملاً در تضاد با حداقل هدف ظاهری انجام این سفره. یعنی اگر حتی دولت حسن نیت هم داشت و میخواست برای کار کردن، برای رفع تحریم ها، برای عادی کردن مناسبات با آژانس، برای پاسخگویی نسبی به پرسش هایی که آژانس همچنان بدون پاسخ پیش روش هست اقدام بکنه، باید از انجام اقداماتی نظیر اون چیزی که آقای کمال خرازی میگه که بیگانه با سیاست خارجی هم نیست خودداری بکنن. در سیاست اقدامات تصادفی صورت نمیگیره و آقای خرازی راه رضای خدا این حرفا رو به زبون نیاورده.
چند روز قبل از این سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رد اتهام فعالیت‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی ادعا کرد ذرات آلوده به اورانیوم که بازرسان سازمان ملل در ایران پیدا کرده بودند مربوط به ضایعاتی بوده که از عراق و کشورهای مختلف وارد ایران شده. به نظر شما اعضای تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این ادعای ایران رو می‌پذیرند؟
هیچ وقت این رو پیشتر هم به عنوان یک بهانه مسخره رد کردن و حتی این کار به روس‌ها نسبت داده شد و کارشناسانی که در ارتباط با فعالیت‌های مربوط به ذوب آهن در اصفهان اقدام می‌کنند. ولی واقعاً وقتی یک سازمان جهانی از جمهوری اسلامی انتظار روشن کردن ابهام‌هایی رو داره که همه دنیا با اون همسو هم رنگ هستن، انتظار پاسخ منطقی هم داره. شما چطور میتونید در یک منطقه‌ای که فاصله دور تا ذوب آهن اصفهان یا تأسیسات اتمی کنونی در اصفهان داره آثار اورانیوم غنی شده با غلظت نزدیک به نظامی رو پیدا بکنید و این رو بگید که کسانی که بازدید از ایران میکردن این آثار رو باقی گذاشتن؟ نه، واقعا این اولا یکی از مرکزی است که مورد پرسش آژانس هست و دومی که آثار اورانیوم غنی شده با این مقدار پرسشش که پاسخ منطقی و علمی میخواد و جمهوری اسلامی واقعا فکر میکنه که با همین پاسخهای سرسری میتونه از زیر بار مسئولیتهای خودش فرار بکنه. اگه واقعا جمهوری اسلامی نیت نظامیگری در برنامه‌های اتمیش رو ترک کرده، این رو باید به دنیای خارج ثابت بکنه و تا زمانی که این برنامه ترک نشده پرسش‌هایی از این دست وجود دارن و جمهوری اسلامی مسئول پاسخگوییش و در صورتی که مسئول پاسخگویی نباشه این اختیار رو برای دنیای خارج یا کشورهایی که در منطقه امنیت خودشون در نتیجه اتمی شدن جمهوری اسلامی در خطر می‌بینن در اختیار خودشون می‌بینن که به ابزارهای دیگری جز مذاکره متوسل بشن برای رفع خطر و این واقعا خطری است که امنیت ملی ایران رو هم در این وضعیت تهدید می‌کنه.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
در مورد آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های اعتراضات 3 ماهه گذشته در زندان‌ها، بابک غفوری آذر در گفتگو با جواد عباسی توللی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، ارزیابی او را در این زمینه پرسیده است.
پدیده شکنجه تو بازداشتگاه ایران یک مسئله نوظهور نیست، بلکه طبق قوانین کیفری ایران شکنجه یک امر نهادینه شده است. در جای قانون مجازات اسلامی میبینیم که شلاق قطع دست و پا، سنگسار و مواردی که مصداق عینی شکنجه هست به عنوان مجازات در نظر گرفته شده و اجرا میشه. به قولی از طرف دیگه شکنجه و ضرب و شتم مخالفان تو بازداشتگاه رو نباید صرفا خطای ماموران و به قولی ضابطان قضایی در نظر گرفت، بلکه این یک مسئله کاملا سیستماتیک و هدفمند هست و از اونجایی که ساختار نظام قضایی و نظام جمع‌آوری دلایل و اثبات جرم در ایران غیر حقوقی هست و ظالمانه هست، در نتیجه بازجوها برای اقناع قاضی از طریق اقرار متهم از شکنجه استفاده میکنن، چرا که به قول شکنجه آسون ترین و سریع ترین راه هست برای اقرار و تحمیل سناریوهای مد نظر حکومت بر بازداشت شده ها. در خیلی از موارد ضرب و جرح متهمان و بازداشت شدگان با دستور مستقیم قضات اجرا میشه. از طرف دیگه ایران جزء معدود کشورهایی هست که هنوز به کنوانسیون جهانی منع شکنجه نپیوسته، بنابراین خودش رو موظف پاسخگویی در برابر جامعه جهانی نمیبینه و به قولی از طرفی در قوانین داخلی خودش هم خلأهای زیادی درباره مسئول موندن بازداشت شده و از شکنجه وجود داره و اتفاقا دستگاه قضایی با اتکا به همین ابهامات قانونی با خیال راحت شکنجه رو به یک روال عادی در بازداشتگاه تبدیل کرده.
البته میدونیم که مقام های حکومت به کرات تلاش میکنن انجام شکنجه رو رد بکنن، اما درباره نوع برخورد و اجرای احکام علیه معترضان بازداشتی به خصوص پس از انجام دو مورد اعدام در هفته‌های گذشته و شدت واکنش‌ها به اون تحلیل های مختلفی مطرح شد، از اینکه آیا حکومت به نتیجه خودش برای فروکش کردن اعتراض‌ها و خالی کردن خیابان‌ها از معترضان با اجرای این احکام رسیده یا نه. همین امروز هم در همین ساعت‌ها اظهار نظری از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران منتشر شده در جلسه شورای عالی مقام قضایی جمهوری اسلامی که از لزوم اجرای احکامی که به گفته او قطعی شده صحبت می‌کنه. می‌تونیم صدای این بخش از صحبت‌های آقای اژه‌ای رو بشنویم و بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
احکامی که صادر شد و قطعی شد دادستان‌ها عنایت داشته باشند، بدون وجه تأخیر نندازند، حتما سریع حکمی که صادر شد قطعی شد در هر زمینه، بحث فقط مسئله اختشاشات نیست، بحث مسئله فقط امنیتی نیست، احکامی که صادر میشه و قطعی هستش با رعایت البته تشریفات قانونی، همون چیزی که قانون مقرر کرده، با رعایت تشریفات قانونی سریعا انجام بشه و اگر چنانچه یک وجهی داره که به یک دلایل خاصی این حکم قابلیت اجرا نداره یا نباید انجام بشه، اینم حتما اطلاع بدن. همین گونه و بدون اطلاع و بدون وجه یک حکم قطعی در اجرای احکام نمونه.
آقای توللی، صحبت‌های مشخصی است به نوعی آقای اژه‌ای تاکید می‌کنه که بعد احکام اجرا بشن. فکر می‌کنید اراده حکومت بر انجام ادامه اعدام‌ها و احکام شدید علیه معترضان خواهد بود و در این صورت شما حکومت رو در سرکوب اعتراض‌ها موفق می‌دونید؟ یعنی به نظرتون معترضان با مشاهده اجرای این احکام خیابان‌ها رو خالی خواهند کرد؟
ببینید، اجرای این احکام، بازداشت گسترده مردم، اجرای اعدام ها، همه وسیله ای هست برای ارعاب و وحشت افکنی تو جامعه. اینکه جمهوری اسلامی تونسته با بکارگیری این موارد جامعه رو مرعوب کنه یا نه، باید بگم جمهوری اسلامی طبق تجربه خودش، طبق سابقه خودش، از ابتدای سر کار اومدن برای برخورد با مخالفان سیاسی همین روش رو بلد بوده و دیگه پاسخ دیگه ای نداره. و به عنوان مثال اگر بخوام عرض کنم، در دهه 60 با ایجاد رعب و وحشت و اون شکنجه گسترده مخالفان تونست که دست کم جامعه رو به مدت یک دهه ساکت کنه و به عقب ببره، اما این بار شرایط متفاوت هست و جمهوری اسلامی نمیتونه مثل دهه 60 در یک بایکوت خبری تمام عیار دست به این جنایات گسترده بزنه. تو ماهای اخیر هم دیدیم که هر جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده با واکنش گسترده عمومی تو خیابون‌ها و فضای شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده شده و اساساً قیام مردمی که در حال حاضر در ایران جریان داره واکنشی هست به این جنایت و واکنشی است اصلا به قتل مهسا امینی که خودش جنایت بود. در نتیجه سران جمهوری اسلامی نمیتونن مثل دهه‌های گذشته با وحشت افکنی از طریق کشتار و شکنجه جامعه رو به عقب برونن. از طرف دیگه جامعه بین‌المللی هم تو ماه‌های گذشته واکنش زیادی به جمهوری اسلامی نشون داده، از جمله تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن و همه این موارد نشون میده که کشورهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی از این به بعد صرفا نظارگر نخواهند بود و جمهوری اسلامی نمیتونه با خیال راحت به جنایات خودش ادامه بده.
گفتگویی بود با جواد عباسی توللی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.